علیه السلام داریم که فرماید که من عدم الاختلاف الی المسجد، کسی که به مسجد زیاد رفت آمد کنه یکی از این 8 خصلت رو بهش میرسه، یا آیت محکمه یا علم مستطرفن یا اخن مستفادا. خلاصه از اون 8 خصلت یکیش هم که به انسان برسه دیگه این فکرها کلن میره. و ما توصیه میکنیم که شما به فرموده امام مجتبی علیه السلام به مسجد زیاد رفت آمد کنید تا این فکر وحشتناک و شیطانی از ذهن شما بره.
خیلی ممنون استاد. انشالله این شنونده عزیز هم توصیه های شما را شنیده باشند و به کار بگیرند. از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف هم متشکریم. شماره تلفن های ارتباطی ما 329-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما عزیزان هستش. خیلی ممنون استاد، زحمت کشیدید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
شبتون بخیر عزیزان شنونده پرسمان اعتقادی. با پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما مخاطبان عزیز رادیو معارف تقدیم شما شد با حضور استاد محمدی شاهرودی. 3:04 است. ممنونم از همه شما بزرگواران شنونده، شب بیداران، همراهان ارجمند رادیو معارف که با بخش سوم برنامه‌های این رسانه دینی همراه هستید. ما تا ساعت 6 صبح خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. انشالله که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. به استحضارتون برسونم که هنگام معنوی اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:38 است و موقع طلوع آفتاب ساعت 6 خواهد بود. در ادامه حسرت پروانه ها رو تقدیم شما میکنیم، مستندی است در خصوص سفر زیارتی اربعین و پس از اون برنامه زمزم احکام بخش میشه.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مار همه،
این غم کم نیست لیاقت شد
همه بگر
ندارم حالا
بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد محمدی هستم، دبیر ادبیات عرب، مسلط به زبان عربی و مسلط به زبان ترکی. توفیق زیارت عتبات عالیات ابتداعا برای بنده در زمان صدام حاصل شد که بسیار زیارت ارزشمند و دلچسبی بود. با دیدن مناظری که در انتفاضه شیعیان عراق در شهرهای کربلا و نجف و سامرا واقعا غم انگیز و ناراحت کننده بود، از نزدیک اون چیزی که باید میشد دیدیم. آسیب هایی که به ذریح مطهر حضرت زده بودن به گنبد، به گلدسته ها، به درهای ورودی، تماما به تیر بسته بودن. ما حتی از نزدیک مرمی هایی که توی ذریح فرو رفته بود، تیرهایی که به اون اسماء 72 تنی که بالای ذریح مطهر حضرت ابا عبدالله نصب شده بود، گلوله باران شده بود، جای دوشکا، جای ضربه های مختلفی، تیراندازی های اینا رو که ما اونجا از نزدیک می دیدیم واقعا حسرت می خوردیم. من یادم هست که در یکی از زیارت هایی که داخل حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام شدم، مشغول نماز شدم، کنار دست من یکی از این عراقی هایی بود که مشخص بود بستگانش تو این عملیات انتفاضه و انتفاضه عراقی ها به شهادت رسیده. با من دوست داشت صحبت بکنه. یه چند دقیقه که صحبت کردیم با هم، من شروع کردم به پرسیدن بعضی از سوال‌ها و اون اتفاقاتی که توی داخل حرم حضرت عباس و حضرت ابا عبدالله افتاده. به دقت لمس می‌کردم که این با چه نگرانی و با چه اضطرابی با نگاه به اطراف و ترس از جاسوس‌ها و افرادی که احتمال گزارش دادن از اینها رو دارن به من جواب می‌داد. اون روز به من ایشون اینجوری می‌گفت که شما نمی‌تونید باور کنید که خاورها می‌اومدن جلوی در حرم، جنازه شهدا رو می‌ریختن داخل این خاورها. آماری که می‌داد ده ها هزار نفر در اطراف و هزاران نفر داخل بین الحرمین و خود حرم حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شهید شده بودن و این جنازه ها رو روی هم می‌ریختن و بیرون می‌بردن با تمام ترس و استراب. این خاطره رو به این جهت عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران که به این راحتی این اواخر زیارت می‌رفتن می‌اومدن دوستانی که زیارت اربعین قسمتشون میشه و شده و انشالله باز هم با برطرف شدن این بیماری راه باز بشه و حسرت‌های ما برطرف بشه و انشالله بتونیم دوباره از نزدیک این ذریح مطهر و این عتبات عالیات مطهر و منور انشالله از نزدیک زیارت بکنیم. من خاطره اولین زیارت اربعینم هیچ موقع از خاطرم نمیره، بسیار بسیار لذت بخش و دوست داشتنی. اینجا وسیلمون آماده کردیم، با دوستان حرکت کردیم، مسیر رو رسیدیم به مهران. تو مهران یه توقف کوچیکی داشتیم، شاید 20 ساعت 23 4 ساعت بود، نخوابیده بودیم. حرکت کردیم به شوق دیدار زیارت و دیدار حرم ائمه معصومین علیهم السلام که مدفون در عراق هستن. و همینطور که میرفتیم از نحوه پذیرایی ها و علاقمندی و ابراز ارادت شیعیان آقا امیرالمومنین علیه السلام در مسیر استفاده می کردیم. برای ما بسیار لذت بخش بود، به هر جایی که می رسیدیم، به هر شکلی انواع و اقسام احترام ها و پذیرایی ها از طرف این دوستان انجام می شد. به هر نحو ممکن از این دوستان لذت و فقط و فقط لذت ما می بردیم. شاید بعضی از جاها ما حضور پیدا کنیم یک امکانات خوبی فراهم بشه در ابتدای امر، لذتی ببریم، بگیم چه وسیله راحتی، چه جای خنکی، چه جای لذت بخشی، چه آب گوارایی، چه امکانات مختلف مادی که در لحظه اول شاید برای ما لذت بخش باشه. اونجا خیلی از اینها نبود، سختی های خودشو داشت، ولی به تمام معنا لذت عمیق و ارزشمندی داشت که من فکر میکنم اونهایی که شرف حضور داشتن تو برنامه اربعین، پیاده روی اربعین، از هر مسیری که میومدن، این خاطرات هیچ موقع از خاطرشون پاک نمیشه. ما مسیر رو حرکت کردیم، ابتدا زیارت حرم آقای امام موسی کاظم علیه السلام و آقا جواد الائمه علیه السلام رسیدیم، زیارت انجام شد، یک توقف کوتاهی داشتیم، بعد به سامرا رفتیم و زیارت مسجع شریف آقا امام هادی علیه السلام و آقا امام حسن عسکری علیه السلام، بعد برای زیارت اربعین و پیاده روی حرکت کردیم که بسیار بسیار زیبا و دوست داشتنی و ارزشمند. همینطور که هم تو مسیر حرکت میکردیم، التماس ها، پذیرایی ها، ابراز ارادت ها به این زائرین ابا عبدالله علیه السلام از طرف همه نوع قشری ما میدیدیم، از کودک، از مسن، از جوان، از پیر، از زن، از مرد، انواع اقسام پذیرایی ها و دعوت ها و التماس ها و خواهش ها برای خوردن حتی یه جرعه آبی لیوان چایی، اون چایی مخصوص عراقی که الان میگیم و حسرتش تو دلمون هست که انشالله دوباره قسمت بشه بتونیم از این فضای معنوی که اونجا حاکم هست بهره مند بشیم. ما رسیدیم، مسیری رو پیاده روی کردیم، رسیدیم برای استراحت، بعضی از جایگاه‌های بین راهی که استراحت می‌کردیم، از ابراز ارادت این دوستان واقعا لذت می‌بردیم و خجالت می‌کشیدیم که این همه با جون دل دارن ابراز ارادت می‌کنن و نسبت به زائران آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت رسانی می‌کنن. حرکت کردیم، در ورودی کربلا احساس عجیبی بود، همه پرچم به دست، همه لباس ها مشکی، همه دست ها به سینه برای عرض ادب و عرض سلام خدمت حضرت ابا عبدالله. سمت خود شهر کربلا حرکت کردیم، اومدیم داخل تا به جهت شلوغی خیلی خیلی زیادی که اونجا حاکم بود به سختی جایی برای استراحت پیدا می شد و یکی از جاهایی که ما تونستیم اونجا استقرار پیدا کنیم یه موکبی بود که گروهی از اهالی منطقه شیخ سعد اونجا راه اندازی کرده بودن، موکب خیلی مرتب و منظمی بود که سه وعده نماز جماعتشو بسیار زیبا برگزار میکردن و با احترام خیلی زیادی از زائرها پذیرایی میکردن. یکی از افرادی که اونجا باشون آشنا شدم و برای من یه دوست بسیار خوبی هستن و اینجا هم حتی اومدن، من اینجا در منزل ازشون پذیرایی کردم، مرقد حضرت امامیشون رو بردم، شاه عبدالعظیمشون رو بردم، بسیار بسیار بر من جالب بود. اونجا توی ارتباطاتی که برقرار شد، ابتدای هم من نمیدونستم ایشون هم معلم هستن، بعد از گذر زمان متوجه شدم که ایشون هم معلم هستن. یه خاطره خیلی عجیبی برای من تعریف کردن و اینو من با چشم خودم دیدم، ایشون آقا ابو حیدر، معروف به ابو حیدر، ایشون اینجور تعریف میکرد برای من، خیلی دوست داشت که نسبت به ایران اطلاعاتی داشته باشه، از رهبر عزیز انقلاب بسیار امتثال و فرمانبرداری میکردن. ایشون اینجور بر من تعریف میکرد، گفت من خیلی دوست دارم بیام ایران، بیام زیارت آقای امام رضا علیه السلام و بیام زیارت حضرت معصومه، که الحمدلله توفیق شد و اومدن و ما خدمتشون بودیم. نکته ای که برای من خیلی جالب و ارزشمنده و برای ماها ایرانی ها، چون واقعا احساس میکنم این که ما در درون یک پایگاه امن و یک جایگاه ارزشمندی هستیم و نعمتهایی داریم که اصلا قدرشو نمیدونیم، اونجا ایشون اینطوری به من میگفتن، میگفتن ما ابتدای امر در جنگ بین ایران و عراق فکر میکردیم که ایران به ما تجاوز کرده و نیت خوبی نسبت به ایران نداشتیم، تا اطلاعاتی بعدها حاصل شد. نسبت به حرکت صدام احساس نسبتا خوبی داشتیم بعضی از ماها که مثلا جلوی متجاوز وایساده. بعد که این اتفاقات افتاد و بحث انتفاضه پیش اومد و اون حرکات رو دیدیم و جایگاه حضرت امام برای ما مشخص شد، خیلی حسرت خوردیم. ایشون اینطور تعریف میکردن، میگفتن که نمیدونم آیا حضرت امام منو میبخشن یا نمیبخشن که من دربارهشون اینطور فکر میکردم. من تو گفته های ایشون که درباره حضرت امام صحبت میکردن دیدم که عشق از چشمای ایشون جاری شده، تکرار میکرد، میگفت که یعنی حضرت امام ما رو میبخشه به خاطر اون نیتی که اول داشتیم، فکر کردیم ایشون متجاوز نسبت به کشور ما. یه موقعی به من تماس گرفته شد، شمارهشو داشتم، تماس گرفتن که من ایران هستم. من خیلی خوشحال شدم، رفتم به استقبالشون و دیدمشون، داخل حرم حضرت معصومه قرار گذاشتیم، با ایشون دیداری داشتیم. به این ختم شد دیدار ما که یکی دو روزی مهمون ما بودن و ما تا اونجا که ممکن بود ازشون در حد وسع خودمون پذیرایی کردیم، هرچند به پذیرایی اونا اصلا نمیرسید. ایشون خیلی دوست داشت که زودتر به زیارت مرقد حضرت امام بره. من خب باش همراه شدم، چون نمیدونست، باش همراه شدم، رفتیم برای زیارت مرقد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. همینطور که میرفتیم جلو خب صحبت میکردم باش، دیدم که نزدیک در ورودی که شدیم جلوی در ایستاد، باز همون اشک و گریه‌ای که اونجا داشت دیدم داره گریه میکنه. گفتم ها ابوهی در گریه میکنی؟ میگفت میترسم بیارم داخل، آیا این سید بزرگوار منو میبخشه، من فکر اشتباهی کردم، یه صحبتی، یه برداشتی. خب زیارت انجام شد و بسیار با خوشحالی و بسیار راضی به ما تأکید و توصیه میکردن که قدر حضرت آقا رو بدونید، قدر انقلابتون رو بدونید، قدر امنیت داخل کشور رو بدونید. با همه این مشکلاتی که هست، ما اتفاقات سختی برامون گذشت تو این دو سه دهه گذشته و واقعا ملت شیعه و مظلوم عراق آسیب خیلی زیادی دید. من اولین بار برای اربعین سال 91 توفیق زیارت حاصل شد با تعدادی از دوستان. زمان درگیری هایی که اتفاق افتاده بود، اخوی و بستگان بعد از انتفاضه، اون شرایطی که بود هنوز اربعین میرفتن ولی فضا فضایی نبود که به این شکل رسمی برن بیان، زیارت ها اتفاق افتاد. اربعین به صورت خب ابتدای شکل گیری پیاده روی عظیم اربعین بود. یکی دو سال اول توفیق نشد به خاطر کسالت خاصی که من داشتم. بعد خب به گفته های دوستان و بستگانی که میرفتن برای زیارت، آتش زیارت در ما، من رفته بودم قبلا ولی خب نوع پیاده روی اربعین رو تجربه نکرده بودم و واقعا اون سفر بر ما بسیار بسیار لذت بخش و ماندگار شد. شب تو مسیرهایی که میرفتیم، هر گروهی که حرکت میکردن، 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا، خب بیشتر ابتدا ایرانی ها آقایون میرفتن چون شرایط فراهم نبود و میدیدی که هر گروهی با خودش یک مدعا همراه کرده، یک سینه زنی، روزه‌ای، هر کجا که میرسیدن دست به سینه، عرض ادب و عرض ارادت. واقعا لذت بخش و دیدنی بود. بعد از نزدیک اونجا ببینی که چه جوری اینا کوچیک و بزرگ التماس میکردن، این بچهای کوچیک، که آقا تو رو خدا گروه به ما، گروه ما التماس میکرد تو رو خدا امشب بیاد بریم خونه ما استراحت کنید، چون من اگر شب شما رو یا میهمانی رو نبرم خونه یا زائری رو نبرم خونه، پدر منو راه نمیده خونه. ما اصلا درک نمیکردیم جمله‌ای که ایشون میگه چیه، ولی وقتی میرفتیم نوع احترام خانواده به زائر، خونه کوچیک با امکانات کم ولی با تمام بضاعت پذیرایی میکردن. حسرت هر لحظه، یعنی ما از خدا خواستیم که توفیق باشه که تا زمانی که زنده هستیم و برنامه اربعین برپا هست، انشالله این توفیق باشه و بتونیم برای عرض ادب، کمترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم، یه پیاده رویه، یه حضور، یه اعلام رسمی بین المللیه برای شیعه. ما میدیدیم از نزدیک هم نگهبانا بازرسی های مختلفی که انجام میشد به جهت اون حساسیت هایی که بود، بندگان خدا این نیروهایی که بازرسی انجام میدادن تماما کنارشون یه بشکه هیزم بود، آتش روشن کرده بودن، از گرمای اون استفاده میکردن و بازرسی انجام میدادن. تو موکب ها که میرفتیم به جهت این سرمای شدید، انقدر دپوی پتو داشتن اینا که ما مجبور بودیم، سر وسیله گرمایشی اصلا نبود، فقط اینا مجبور بودن که با پتو خودشونو بپوشونن و تمام پخت و پزاشون با درصد بسیار بالایش با هیزم بود. امکانات اولیه که حالا اینجا واقعا ما در وفور نعمت هستیم، از جهاتی که حالا مسائل دیگه رو دخیلش نکنیم، ولی واقعا با سختی این امکانات رو برای زائر فراهم میکردن، موکب ها رو آماده میکردن، پذیرایی میکردن، پخت و پزشون رو انجام میدادن با کمترین امکانات و با بالاترین علاقه و ابراز ارادت به زائرا خدمات رسانی میکردم. خب من چون سابقه زیارت مکه و مدینه رو داشتم 7-8 سفر و به جهت رشته‌ای که خوندم، خب من ارشد زبان ادبیات عربو دارم و خیلی علاقمندم، صحبت میکردم، گفتگوهای خیلی زیادی، هر کجا هر کمکی از دستمون برمیومد صحبت میکردیم و انشالله که این ارتباط ادامه دار باشه، این راه باز بشه و این حسرت ما برطرف بشه.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، بز ماتمت به جان من اخگر فتاد است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین مرغ دلم بسیر.
من سفر اول سال 91 که رفتیم، همون ابتدای ورود به شهر کربلا، کاظمین خب نسبتاً بدنمون هنوز انرژی داشت، خیلی نشون نمیداد، یه سرمای شدیدی بود، من حالم خیلی بد شد. توی راه که میومدیم، خاطره اینجوری من خدمتتون عرض کنم، شاید بعضی اصلا یه مقدارش تصورش براشون سخت باشه، ما خب حالم خیلی بد شد دیگه نمیتونستم اصلا پیاده راه برم، یه جایی به زحمتی برای خودمون پیدا کردیم که استراحت کنیم. این کنار نهر مسیب بود و رطوبت آب به این خاکا و گل چیزا رسیده بود، گل خالی بود. ما این موکبی که زده بودن اونجا خالی بود، ما تونستیم بریم داخلش. یه موکبی بود که موکت انداخته بودن روی گل، کاملا گل بود، یعنی میشستی روی موکت یا دراز میکشیدی جای بدنت روی موکت فرو میرفت. منم هم سرمای شدیدی خورده بودم، خیلی حالم بد بود. اونجا 4-5 تا قرص با هم خلاصه استفاده کردم و 2-3 تا پتو تونستم بگیرم به خودم که لرزمو بگیره و خیلی سخت گذشت. دوستان خب اگر نبودن شاید سخت‌تر میشد، ولی باز با همه این توصیفات هر لحظه که برای من مقدور باشه و ممکن باشه به هیچ عنوان این زیارت و این سفر رو تعطیل نخواهم کرد. انشالله که توفیق باشه و زنده باشیم و دوباره ذریع معطر و منور آقای امام حسین علیه السلام از نزدیک ببینیم. یک شب از مهران تا مسیر زیادی و پیاده روی کردیم، شاید 3 ساعت 2 ساعت و نیم پیاده روی کردیم تا یه به وسیله‌ای برسیم که خودمون رو به اولین شهر برسونیم. رسیدیم یکی از این پلای هوایی بود، ازش پیاده شدیم. از چی؟ از تریلی پیاده شدیم. حالا دوستانی که رفتن میدونن تعدادی از مسیرها واقعا اینجوری بود. من با جهت اینکه مقداری مسلط بودم به صحبت و ارتباط، دوستان 17-18 نفری که با هم بودیم معمولا همراهی میکردن با ما، پیشنهادی که میدادیم. ما از این وسیله که پیاده شدیم، برای من خیلی خیلی واقعا نمیدونم چجوری هم بعضی موقع ها شرایط فراهم بشه به شکلی از اونها تشکر کرد که نشد برای ما، که حسرتش موند به دلمون. ما از وسیله نقلیه معروف که خاور یا تریلی باشه پیاده شدیم. من دیدم که هم گروه به گروه از این جوونا التماس میکنن که آقا تو رو خدا امشب و بیاید خونه ما استراحت کنید. من دیدم یه بچه کوچیکه پیش هر کی رفت التماس کرد نتونستن برن خونهشون. دیدم داره به عربی التماس میکنه، میگه که تو رو خدا بیایید، اگه نیایید بابا منو راه نمیده خونه. من به دوستان گفتم بیایید حاجت این پسر 5-6 سالش بود، یعنی 6 سال برای ما خیلی عجیب. خیلی خواهش کرد، گفتم دوستان بیایید به دعوت این جواب بچه 6 ساله دعوتش رو لبیک بگیم بریم. رفتیم منزلشون، برای ما خیلی جالب بود. داخل خونه شدیم، دوستان خب خیلی خسته بودن و میدونستنم که این صاحبخونه داره تدارکات پذیرایی آماده میکنه. یه مقدماتی آورد و ما نگاه به خونه کردیم، گفتیم بنده خدا دیگه حتما وسعش همین بوده، هرچی آورده همین چیزی که ابتدا آورد. بچه‌ها خب خیلی هم خسته بودن هم گرسنه، خوردن مفصل به هم نگاه میکردن و یکی تعجب هم لذت هم همه چی با هم بود. وقتی تقریبا به یه جایی رسید دیدیم که تازه داره ایشون مقدمات اصلی پذیرایش رو فراهم میکنه. من خیلی خواهش کردم ازش، گفت نه باید شما هر طوری هست از این پذیرایی استفاده کنید. بچه ها خب استفاده کردن. چیزی که برای من خیلی جالب بود که خانواده خودش رو از توی خونه همه رو جمع کرده بود توی اتاق کوچیک، خانومش و 2-3 تا پسر و 2-3 تا دختر کوچیک رو جمع کرده بود توی اتاق خیلی کوچیک، همشون اونجا استراحت میکردن. اتاقهای بزرگ و سالونش و امکانات دیگر همه رو در اختیار زائر قرار داده بود. ما صبح برای نماز که بلند شدیم، برای من خیلی خب ما یه خورده زودتر بلند شدیم برای نماز، دیدم که این خانوم این خونه از ساعت 1-2 خمیر نون آماده کرده، تنور گوشه حیاط آماده کرده، نونی که صبحونه میخواد به ما بده. من از نزدیک دیگه اینو لمس میکردم چه سختی ایشون میکشید. واقعا هنوز اون دستای خمیری اون خانم یاد من هست که به چه شکلی تو اون سرما خمیر رو با تیز میکرد، دستشو میشست آماده میکرد مرتب و تمیز، این نون خیلی خوشمزه و دوست داشتنی رو برای همه زائرا آماده میکرد تا ازشون پذیرایی کنه. هم شام نون به ما داد، هم صبحانه، هم خواهش میکرد که این مقداری نون براتون. ما هم بهشون گفتیم خب تو مسیر هست دیگه، زحمت به شما ندیم. بسیار بسیار خوشحال، شمارهشو ایشون داد، آدرس خونهشو دوباره به ما میداد اگه فراموش کردید حتما اگه سال بعد اومدید بیایید خونه ما، جای نرید. ما خیلی خوشحال بودیم اینکه پسر میرفت میومد پیش پدر خودش و سرشو میگرفت بالا که من این مهمونا رو بردم اینجا.
جاده به جاده پای پیاده جا بودم اما زائر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم شهید.
چک بکنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تو یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ايمضي الجميع وابقى هنا اسكن شوقي واطفي الحنين.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. شنونده‌ای نوشته: من مقداری پول به کسی بدهکار بودم، الان ایشان به رحمت خدا رفته، از بستگانشون کسی رو پیدا نکردم، میشه در این باره راهنمایی کنید که تکلیفم چیه؟ پاسخ سوال شنونده عزیزمون که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
وقتی انسان به کسی بدهکار باشه و او از دنیا بره، این بدهی منتقل میشه به ورثه او. دیگه از این به بعد باید ما بدهی رو به ورثه او بپردازیم. اگر ورثه‌اش در دسترس شما نباشند و هیچ امیدی هم تا آخر عمر برای پیدا کردن ورثه‌اش نداشته باشید، این مبلغ رو با احتساب تورمش از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید و احتیاطاً از حاکم شهر اجازه هم بگیرید.
شنونده نوشته: من 47 ساله هستم و 4 فرزند دارم. زمانی که بچه بودم حداقل 10 بار از شیر مادر خانمم خوردم. از نظر شرعی این کار من چوک می‌دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
اگر یقین ندارید که قبل از 15 مرتبه شیر ایشون رو خورده باشید یا یک شبانه روز پشت سر هم شیر ایشون رو خورده باشید قبل از 2 سالگی، اگر یقین به اینها ندارید، محرمیت برای شما ایجاد نشده و این ازدواجتون ازدواج صحیحه و فرزندانتون هم مشکلی ندارن. برای محرمیت به واسطه شیر خوردن باید اقلن بچه زیر 2 سال 1 شبانه روز پشت سرم شیر خانم رو بخوره یا 15 مرتبه بدون اینکه شیر کس دیگر رو بهش بدن شیر خانم رو بخوره. البته شرایط دیگری هم داره که در رساله نوشته شده، اگر اون شرایط همه با این شرایط که عرض کردم رعایت شد